بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در سوره ابراهیم، در سوره انبیاء علیهم السلام، در آیه 51 خداوند تبارک و تعالی اشاره کرد به داستان ابراهیم علیه السلام. عرض کردیم که این داستان در هر باری که در قرآن مطرح شده با یک تعابیر خاصی مطرح شده. اینجا در این حد به این شکل مطرح شد. اشاره کردیم که رشد ابراهیم این بود که به از قال لأبیه و قومه ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. این تماثیل که اینها در برابر اون عبادت می‌کردن ساخته‌های بشری بود. بت یک ساخته بشری است، با دست خودشون یه مجسمه‌ای درست می‌کنند به عنوان بت و بعد همون رو می‌پرستن. انتم لها عاکفون. البته هنوز هم در بخش وسیعی از دنیا همین داستان هست. من خودم به چشم خودم دیدم که مثلا در تایلند بت‌های بزرگ درست میکنن، دیدم در حال ساخت بت افراد رو، و بعد همون بت رو هم در برابرش کرنش میکنن و ما ممکنه برامون الان غیر قابل تصور باشه که مثلا در جهان پیشرفته امروزی کسی بت میپرسته، ولی باید توجه داشته باشیم که جمعیت دنیا حدوداً 7 میلیارده. از این 7 میلیارد حدوداً 1 میلیارد و حالا با تخمین‌های مختلف، رقم مشخص نیست دقیقاً، 300-400 میلیون مسلمونن که از اینها 300-400 میلیونشون شیعن، با بقی غیر شیعه. یه رقم بزرگی مسیحیت داره، ولی اون هم خیلی بزرگ نیست. توجه داشته باشید که مثلا مسیحیت هم مجموعش رو جمع کنیم، کشورهای اروپایی و امریکا و امریکای لاتین و اقیانوسیه، این جمعیت مثلا الان من رقمی نمیتونم بگم، یعنی ذهنم یادم رفته، چون بعضی از مذاهب یادمه مثل کاتولیکا و اینها، به هر تقدیر یه جمعیت چند میلیاردی در آسیای جنوب شرقی به خصوص، یعنی چین و حالا از این طرف هندوستان و پاکستان، بخش هند و بعد میره به سمت تایلند و تا ژاپن و کره، همه اینا یا بودیستن یا هندویستن یا جینی هستن یا کنفوسیوس هستن یا شینتو هن، همه اینا ادیانیه که به نحوی حالا بت‌پرستن. یعنی اینطوری نیست که الان بت‌پرستی ریشه‌کن شده باشه. ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون اصلا مصداق نداشته باشه. نه الان هم هست، همین الان هم داره، ولی مثلا عوام باشن فقط اینطوری ها، نه، آدم های تحصیل کرده هستن، با تحصیلات بسیار بالا بت‌پرست هستم، با برای بت‌ها احترام خیلی خاصی قائلن و اعتقاد خیلی خاصی دارن. مثلا اینا یه بتی دارن در تایلند و منطقه آسیای جنوب شرقی بودیست‌ها که تو ایران هم گاه و بیگاه به عنوان مجسمه میفروشن. بعضی از این مجسمه هایی که مردم میخرن میذارن خونهاشون، اینا بته، نمیدونن اینا بته، مجسمه نیست، یه مجسمه است، یک شخص چاقیه با یه شکم گنده. اینو زیاد من دیدم که مثلا بعضی ها میذارن فکر کنم مثلا یه مجسمه یه چیزیه. این بت نعمته، این شکم گندش علامت نعمتشه. آسیای جنوب شرقی مردم قابل توجه دوستان، آسیای جنوب شرقی مردم به شکم گنده خیلی علاقه دارن. آدم های شکم گنده رو خیلی خوشگل میدونن، خیلی خوشتیپ میدونن، خیلی. بعد خب این بتو گذاشته اونجا، این بت نعمت رو جلو در خونه هاشون میذارن برای این که مثلا نعمتشون اضافه بشه. بعد مثلا یه میوهی، یه خوراکی، چیزی میذارن روی این بت. حالا چه خود اهل خونه چه غیر اهل خونه میان میذارن لب کنار این بت. بعد اگه مثلا این میوه خورده بشه، حالا مثلا یه حیوانی میاد اونجا میخوردش، یه بچه‌ای میاد برمیداره، این علامت استجابت دعاست که دعاشون مستجاب شده و نعمت براشون زیاد میشه. حال ما اینا رو میشنویم میخندیم. مردم میرن تو بعضی از این امامزاده ها اینا مهر رو میچسبونه، نمیدونم به دیوار، البته نمیدونم چجوری این کار میکنن، یه ها میکنن این مهر رو میچسبونن به دیوار. اگه مهر بچسبه به دیوار میگن حاجتمون برآورده شد. قفل میزنه نمیدونم به این ذریح یا به یه جایی مثلا تو امامزاده، اگه این قفله مثلا بیاد ببینه باز شد، مثلا مسئول امامزاده این چیه این قفل باید این زنن چون در امامزاده میبره قفله رو در میاره، این میگه دیگه گره از کار ما باز شد. یعنی هازه تماثیل التی انتم لها آکفون، این تصورات که ما خودمون میسازیم، حالا یه بت خارجی میسازیم و بعد در مقابلش مثلا ما تعجب میکنیم میگیم عرب جاهلی، عرب جاهلی بدبخت بیچاره با خورما بت درست میکرد، گشتش میخورد، میشد میخوردون خورما رو، همون بترم میخورد. حالا ما میگیم عجب فلان، اون بدبخت اگر این کاری میکرد الان تو جهان پیشرفته، آدم های تحصیل کرده در پیشرفته ترین مراکز دنیا در برابر بت تعظیم میکنن، احترام میکنن، یک گریهی میکنن. شما تعجب میکنی مثلا اینقدر توجه پیدا میکنن، یک حالی برای خودشون پیدا میکنن وقتی مثلا در برابر این بت ها قرار میگیرن. حالا این یک نمادشه، هازه تماثیل التی انتم لها عاکفون. گاهی این تماثیل، تماثیل فیزیکی به اون معنای خارجی کلمه نیست. یعنی تماثیل، تماثیل نیست که ما یه مجسمه بسازیم در برابرش کرنش کنیم، یک مفاهیمی درست میکنیم، مفاهیم ساخته ما. تماثیلیست که ما خودمون اینا رو درست کردیم، مفاهیم ساخته است، نه اینکه منشأ الهی داشته باشه، نه اینکه منشأ عقلانی داشته باشه، این منشأ وحیانی داشته باشه، اینا منشأش منشأ توهمه. ما اون رو در برابرش آکفون، یعنی در برابر او رکوع میکنیم، سجده میکنیم. اینا بوته، بوت فقط اون نیست که در خارجه، بوت فقط اون خارج از بدن ماست یه وجود فیزیکی خاص داره، نه، ما در درون خودمون هم تماثیلی داریم که انتم لها آکفون. این تماثیل درونی ما به مراتب دل کندن از اونها و جدا شدن از اونها و رها کردن اونها و اعتقاد واقعی پیدا کردن به خدا به مراتب سخت‌تره تا اون بت‌های خارجی. ما ممکنه به ظاهر به هر حال موحد باشیم، یه مرتبه ضعیفه ای از توحید رو به یه معنایی در حد یه مفهوم یه خدایی هست، ولی در درونمون تماثیلی باشه که ما به اونها چنگ زدیم، به اونها دلبستگی پیدا کردیم، انتم لها آکفون. و دلیلمون حالا گاهی وقتا وجدنا آبا انا لها آبدین، گاهی وقتا این مفاهیم، چون بخش زیادی از مفاهیم، اگه نگیم همه، بخش زیادی از مفاهیم به هر حال به ما منتقل میشه توسط فرهنگ‌های پیرامونی ما، این مفاهیم به ما القا میشه و ما هم چون فکر میکنیم همه همینجوری فکر میکنن دیگه، وقتی همه همینجوری فکر میکنن حتما درسته. ما در حوزه روابطمون از یکی از استدلالامون اینه دیگه، میگه آقا چرا اینجوری میکنیم، میگه آقا همه همین کارو میکنن، این استدلاله برای ما که چون همه همین کارو میکنن پس این کار درسته. گزارش مالی مؤسسه فرهنگی مؤسسه اسلامی رو میدن، ما به مسئول مؤسسه میگیم آقا جون شما چرا اینقدر راندمان کارت پایینه، اینقدر پول خرج کردی، اینقدر کار کردی؟ آقا جون همه همینطوره، انتظار ما از بقیه بهتریم. این استدلاله. هفته گذشته یه جلسه دعوت بودم نرفتم، بعد یکی به من گفت آقا چه جلسه نیامدی؟ چون گفتم آقا من اعصاب ندارم بیام بشینم شما گزارش بدید که 30 چند میلیارد رو چجوری هدر دادید، بچم وقتی بهتون اعتراض کنم به من جواب بدی که ما همش 30 چند میلیارد گرفتیم، اون یکی 300-400 میلیارد گرفته، اینقدر کار کرده، تو حالا به ما اعتراض میکنی که 30 چند میلیارد گرفتیم چرا اینقدر کار کردیم؟ تو باید تشکرم از ما بکنی. استدلال اینه که وجدنا آباءنا لها عابدین، دیگران هم همینطوری بودن دیگه، با اجداد ما هم همینجوری کار میکردن. این استدلال ها ببینید ما رو احاطه کرده، یعنی ما وقتی آدم بخواد یه ذره به خودش بیا ببینه ما در چنبره چقدر توهمات، چقدر مفاهیم باطل که خودمون تنیدیم دور خودمون حالا نه شخص ما، فقط ما و اطرافیانمون با هم تنیدیم این رو. گفته اون شاعر چه سرنوشت غم‌انگیزی که کرم کوچک ابریشم تمام عمر قفس می بافت ولی در آرزوی پریدن بود. ما همه عمرمون داریم قفس درست میکنیم بعد آرزومون اینه بپریم. کجا بپریم؟ کجا میتونیم بپریم؟ کجا بال پرواز ما داریم؟ تا باور نکنیم که لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، به معنای واقعی اینو باور نکنیم نمیتونیم از این چنبره خارج بشیم. البته حالا ممکنه بعضیا به من بگن اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، چی داری میگی؟ میگن الان بعضیا قطعا خواهند گفت که چی میگی؟ اینا چی میگی؟ بازیه؟ شوخیه؟ ولی ما باید همون رو بگیم که ابراهیم علیه السلام گفت بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن و انا علی ذلکم من الشاهدین.